دوستای عزیز سلام، به صحبت امروز خوش آمدین.
ما هم به شما سلام تقدیم میکنم.
دوستای مهربان، در جایی که بدی و گناه زیاد وجود داشته باشه، در اوجا به پاکی زندگی کردن کار آسان نیست.
شما درست گفتین. وقتی که در یک جا گناه زیاد باشه، مثلا مردم در اونجا رشوت بخورن و یا یکی دیگه خود بازی بتن، او گناه به عادت مردم و به یک چیز عادی تبدیل میشه. هر کسی که در تو یک جای رشوت نخوره و با صداقت امرای مردم در ارتباط باشه، در نظر مردم عجیب معلوم میشه.
اگر اجازه شما باشه، ما میخواهیم به این ارتباط یک قصه بگویم.
بسیار خوب است، بفرمایین، گوش میکنیم.
نام این قصه شهر تاریکی است. مردم یک شهر تا وقتی که یک صوفی به شهر اونا نیامده بود، اونا فکر نمیکردن که شهرشان اینقدر غرق در گناه و تاریکی است. ای صوفی وقتی که به شهر اونا آمد، فوراً شروع به ترمیم کردن یک عبادتگاهی که خراب شده بود کرد. به خاطر بی‌توجهی مردم این عبادتگاه خراب شده بود. اونا اینقدر در گناه غرق بودند که به این هیچ توجه نکردن که صوفی برای چی آمده و چرا شروع به ترمیم این عبادتگاه کرد. مردم این شهر حتی فکر هم نمی کردن که این جای هم کدام جای روحانی است. چون سالها شده بود که هیچ کس به اوجا نمی رفت و به ویرانه تبدیل شده بود. مردم هم در اوجا کثافات خود منداختن و او را از کثافات پر کرده بودن. صوفی نه تنها به خاطر دوباره آباد کردن این مرکز روحانی شهر مشهور شد، بلکه او زیادتر به خاطر برخورد و رویه زندگیش زیادتر شهرت پیدا کرد. او به هیچ صورت رشوت و پیسه نمی گرفت. قمار و کارهای بد دیگه که در او شهر بسیار معمول بود نمی کرد. خلاصه او یک زندگی پاک و بیداغ داشت. چون او یک زندگی پاک داشت، در یک وقت کم مردم شهر متوجه بدکاری خود شدند که در گذشته هیچ وقت در باریش حتی فکرم نکرده بودند. چند نفر از آدمکشا و جنایتکارهای شهر در یک جای جمع شده بین خود گفتند: او خود چه فکر کرده؟ حتما میگه که من آدم بسیار خوب هستم، اما طور نمیگه. خوب، ما به او نشان خواد دادیم که ما درباره زندگی پاک او چه فکر میکنیم. یکی از جنایتکارا که جوان بود به همکارای دیگه خود گفت: من صوفی را به یک بانه در او کوچه تنگی میارم، شما او جا برای کشتنش تیار باشین. وقتی که شب تمام شهر تاریک ساخت، او جنایتکار جوان پیش صوفی رفت و برش با عذرداری گفت که مادرش مریض است. اگر امکان داشته باشه همراهش به دیدن او بره و به او کمک کنه. صوفی برش گفت: من نمی فهمم که رفتن ما باعث کمک به مادر مریضت میشه یا نمیشه، اما وقتی که تو پافشاری میکنی که من باید همراهت برم، خیر است، من همراهت میرم. خدا مهربان است که بتوانم یک کمی برات کمک کنم. صوفی با دل پاک همراه جنایتکار جوان روان شد. جنایتکارای دیگه در تاریکی شب در کوچه تنگی همراه چاقوهای تیزشان انتظار میکشیدند. وقتی که صوفی به او رسید، او را سرش حمله کرده او را کشتند. این جنایتکارا صوفی بیچاره را در عبادتگاهی که او دوباره آباد کرده بود گور کردند. با کشته شدن صوفی، مردم می گفتن حال وضع شهر بهتر شده. بعض مردم فکر می کردن که بودن یک آدم پاک در شهر باعث فرق بین خوب و خراب می شه. اما تمام کسایی که عمیقا فکر می کردن می فهمیدن که چرا شهر بعد از کشته شدن صوفی کمتر غرق در گناه و تاریکی معلوم می شد. به خاطر که وقتی که چراغ خاموش می شه، تاریکی او قدر تاریک معلوم نمیشه.
بسیار قصه جالب بود. لازم است که اجازه ندهیم گناه در زندگی ما حکم روایی کنه. اما یک چیز برای ما بسیار عجیب است که چرا بعض مردم زیادتر به بدی و بعض مردم به نیکی دلچسپی نشان میدن.
من نمیفهم که نظر شنونده‌های عزیز ما درباره این سوال چی خواد بود. اما من فکر میکنم کسی که از خدا پیروی میکنه و به فکر خداست، او کوشش میکنه که مطابق به خواست خدا که نیکی و پاکی زندگی کنه. خدا چون خودش پاک و مقدس است، از ما هم می خواهد که با پاکی و صداقت زندگی کنیم. کسی که از خدا پیروی می کنه همیشه به فکر ایست که چطور بتواند زندگی خود خداوند خوشنود بسازه. اما برعکس، کسی که از خدا دور است به عوض خدا شیطان سر او حکومت می کنه. چون شیطان دروغگوی و پدر دروغگوی است، او را تشویق می کنه که به کارهای خراب دست بزنه، به مردم ضرر برسانه و دروغ بگویه.
از گپای شما برای من یک سوال دیگه پیدا شد.
بفرمایید.
شما درباره شخص و یک نفر گپ زدین، اما یک جامعه به چی چیز میتونه خود بسنجه که خوب است یا خراب؟
چون جامعه از اشخاص و افراد تشکیل شده، ما جامعه را میتونیم از روی شکل زندگی افراد و اشخاص او قضاوت کنیم.
بسیار خوب.
اگر در یک جامعه تعداد مردمی که از خدا پیروی میکنند زیاد باشند، اونا میتونند سر تمام جامعه تاثیر کنند. در این صورت ما میتونیم بگوییم که این جامعه یک جامعه روشن است. کسایی که کارهای خراب میکنند در او جزود معلوم میشن.
بله.
اما اگر برعکس تعداد کسایی که خراب باشن زیاد باشه، در این طور جامعه کار خوب در نظر مردم بد معلوم میشه. خلاصه که جامعه را ما میتونیم از روی عکس العمل اونا در مقابل خوبی و بدی قضاوت کنیم.
تشکر. شما کاملا درست گفتین. در قصه ای که شما پیشتر کردین، داخل گفتین وقتی که چراغ خاموش میشه، تاریکی اوقدر تاریک معلوم نمیشه.
بلی، ایره هم میتونیم بگویم وقتی که چراغ روشن باشه، هر کس میتونه بفهمه که تاریکی چیست. دوستای مهربان، حال برای شما یک سرود روحانی را تقدیم میکنیم که مطلعش است نور خدایی. بعد از شنیدن سرود ما به صحبت خود ادامه میتیم.
نور خدایی، نور خدایی، تابان در قلبم با جلالی، هللویا مسرورم و شادم شادم، خوانم من حمد منجیم. کافری در زو سمارا، هوا دریا جهان با سفارا، همان که نورها از جلوه اوست، به یاد من همیشه است آن دوست. نور خدایی، نور خدایی، تابان در قلبم با جلالی، هللویا مسرورم و شادم شادم، خوانم من حمد منجیم. خدای کافرید خورشید و مرا، و نور اختران افروخت را، همان که گردش ایام از اوست، بیاد من همیشه است آن دوست. نور خدایی، نور خدایی، تابان در قلبم با جلالی، هللویا مسرورم و شادم شادم، خوانم من حمد منجیم را. خداوند خرما و ستاره، که باشد آکی از تاره شماره، با وقت تیرگی آره برمو، بیاد من همیشه است آن دو. نور خدایی، نور خدایی، تابان در قلبم چون با جلالی، هللویا مسرورم و شادم شادم، خوانم من حمد منجیم. وقت نومیدی در جهانم، بود آرام بخش جسم و جانم. چو در اندیشه من باشد آن دوست، به یاد من همیشه است آن دوست. نور خدایی، نور خدایی.
سرودی بسیار خوب بود. ما میخواهیم یک قصه را از انجیل مقدس براتان بگویم.
بفرمایید.
وقتی که عیسی مسیح به جمعیت مردم گفت که او نان زندگی است، تعداد زیاد مردم پیروی کردن او را ترک کردند. محبوبیت او هم در بین مردم کم شده رفت. ولی نزدیکترین رفقایش او را ترک نکردند و همراهش بودند. وقتی که عیسی مسیح از اونها پرسان کرد آیا شما هم میخواهید که مرا ترک کنین؟ شمعون پطرس در جواب گفت ای خداوند، پیش کی بریم؟ کلمات زندگی ابدی پیش تو است. ما ایمان آورده و شناختیم که تو اون مرد مقدس و مبارکی هستی که از جانب خدا آمدنی بود. عیسی مسیح به این شاگردا و رفقای نزدیک خود درباره رنج و مرگ که او در پیش روی داشت گپ زد. او برشان گفت که او را تسلیم کرده به مرگ محکوم خواهد کردن. او را خواهد کشتن. اما او در روز سوم دوباره از مرگ زنده میشه. شاگردان مفهوم گفتار عیسی مسیح را در او وقت درک کرده نتانستند، اما پس آنها مفهوم فرموده های او را خوب فهمیدند. عیسی مسیح همراه شاگردان نزدیک خود برای شرکت کردن در عید فصح به شهر اورشلیم سفر کرد. وقتی که او به دروازه شهر نزدیک شد، تعداد زیاد مردم آمدند و او را با فریادها استقبال کردند. این مردم فکر میکردند که عیسی مسیح آل پادشاهی خدا اعلان خواهد کرد و پادشاه اونا خواهد شد و اونا را از اسارت رومی ها آزاد می سازد. رهبران مذهبی هم خودشان در تمام طول هفته از او سوال می کردن که در تعلیم او کدام بهانه برای ملامتی او پیدا کنه. اونا مراقب عیسی مسیح در داخل خانه خدا و در بیرون او بودن که کدام ملامتی را در گپای او و کارای او پیدا کنن. بعض رهبران مذهبی متوجه شاگردای عیسی مسیح بودن که اونا چه قسم بره را قربانی میکنن، به خاطر که بره قربانی عید فصح باید بدون عیب و نقص میبود. این رهبران مذهبی نه در داخل خانه خدا، نه در تعلیم او و نه در کرکتر و رفتار او هیچ عیب و دلیل بر ملامتی او یافته نتانستن. اونا به این فکر میکدن که عیسی مسیح اگر مردم را به ضد رومی ها به بغاوت تشویق کنه، اونا او را فوراً درگیر رومی ها بتن. عیسی مسیح این کار نکرد و رهبران مذهبی یهود هر قدر کوشش کردن هیچ بهانه برای گرفتاری او یافته نتانستند. تا یکی از همکاران نزدیکی عیسی مسیح را با رشوت دادن راضی به خیانت کردند. او عیسی مسیح را در یک جای گوشه و خاموش درگیر اونا داد. رهبران مذهبی برای یک شب عیسی مسیح را محکمه کردند و بعد از او به رومی ها تسلیم کردند که او را بر روی صلیب بکشند.
بسیار جالب است. رهبرای مذهبی ده هر جای ده پشت عیسی مسیح میگشتن که ده او ملامتی پیدا کنن، اما هر قدر کوشش میکدن نه ده گفتار و نه ده کردار او ملامتی را پیدا کدن نمیتارستن. سوال ما ایست که عیسی مسیح چی میکد که اونا نمیتارستن ده او ملامتی پیدا کنن؟
جالبی است که مردم از عیسی مسیح میخواستن که او پادشاه دنیایشان شود و بر ضد رومی ها که در او وقت سر یهودیا حکومت میکد جنگ کنه و اونا را آزاد بسازه. اگر بغیر از عیسی مسیح هر کسی دیگه میبود حتما این کار را میکد. رومی ها هم او را یاغی گفته در مقابل جنگ میکدن، اما این هدف عیسی مسیح نبود. او به این خاطر به دنیا نیامده بود. عیسی مسیح مطابق به خواست پدر آسمانی خود کار و زندگی میکد. برای او مسائل دنیایی ارزش نداشت. برای او خوشی پدر آسمانیش مهم بود. به این خاطر هیچ اشتباهی را مرتکب نشد. حتی وقتی که او از مردم سوال کرد که اگر ما کدام گناهی کردیم برای ما بگوین، هیچ کس حاضر نشد که کدام گناهی را به او نسبت بده.
دوستای مهربان، وقتی که شما شنیدین که رهبرای مذهبی یهود عیسی مسیح را که پاک و بیگناه بود به مرگ محکوم کردن، شما را حیران نساخت؟
ما وقتی که برای اولی دفعه این موضوع را شنیدم واقعا بسیار تعجب کردم.
در وطن ما افغانستان اینطور واقعات رخ داده که رهبرای مذهبی یک نفر بیگناه محکوم به اعدام کردن. شنوندای مهربان، اگر شما اینطور کدام قصه واقعی داشته باشین لطفاً به ما روان کنین. ما در یکی از پروگرام های رادیو صدای زندگی او قصه را می خوانیم.
بله شنونده های مهربان، ما بسیار خوش میشیم که شما اینطور قصه ها را برای ما روان کنین.
با اجازه شما آل یک قسمت از انجیل مقدس را به شما میشنوانیم. این قسمت درباره ایست وقتی که عیسی مسیح را به مرگ محکوم کردن، صلیب چوبی را در پشت او بار کرده، او را به طرف جلجتا جایی که باید مصلوب میشد میبردند. اما او بسیار شکنجه شده بود و قدرت نداشت که صلیب خود ببره. لطفاً این قسمت را بشنوید.
آنان شخصی را به نام شمعون اهل قیروان، پدر اسکندر روفوس که از صحرا به شهر می آمد و از آنجا می گذشت، مجبور کردند که صلیب عیسی را ببرد. آنها عیسی را به محل به نام جلجتا که معنی آن محل کاسه سر است بردند. به او شراب دادند که آمیخته با داروی به نام مر بود، اما او آن را قبول نکرد. پس او را بر صلیب میخکوب کردند و لباسهایش را بین خود تقسیم نمودند و برای تعیین حصه هر یک قرعه انداختند. ساعت 9 صبح بود که او را مصلوب کردند. تقصیرنامه‌ای برایش به این مضمون نوشتند: پادشاه یهودیان. دو نفر راهزن را نیز با او مصلوب کردند، یکی در طرف راست و دیگری را در سمت چپ او. بدین طریق آن کلام تمام شد که می گوید:
از خطاکاران معصوب شد.
کسانی که از آنجا می گذشتند سرهایشان را تکان می دادند و با ریشخند به عیسی می گفتند:
ای کسی که می خواستی خانه خدا را خراب کنی و در 3 روز بسازی، حالا صلیب با این بیا و خودت را نجات بده.
همچنین سران کاهنان و ملایان یهود نیز او را مسخره می کردند و به یک دیگر می گفتند:
دیگران را نجات می داد اما نمی تواند خود را نجات دهد. حالا این مسیح و پادشاه اسرائیل از صلیب پایان بیاید تا ما ببینیم و با او ایمان بیاوریم.
کسانی هم که با او مصلوب شده بودند او را تحقیر می کردند. در وقت ظهر تاریکی تمام آن سرزمین را فرا گرفت و تا 3 ساعت ادامه داشت. در ساعت 3 بعد از ظهر عیسی با صدای بلند گفت:
ایلی ایلی لما سبق تنی،
یعنی
خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟
بعضی از حاضران وقت این را شنیدند گفتند:
ببینید او الیاس را صدا می کند.
یکی از آنها دوید و اسفنج را از سرکه پر کرد و روی نی گذاشت و به او داد تا بنوشد و گفت:
بگذارید ببینیم آیا ایلیاس می آید او را پایین بیاورد.
عیسی فریاد بلند کشید و جان داد. پرده اندرون مقدس خانه خدا از بالا تا پایین دو تکه شد. صاحب منصبی که در مقابل او ایستاده بود وقت چگونگی مرگ او را دید گفت:
حقیقتاً این مرد پسر خدا بود.
حقیقتاً این مرد پسر خدا بود. عیسی مسیح در حالی که هیچ گناه نکرده بود او را به اعدام کردن بر روی صلیب محکوم کردند. در او وقت در بالای صلیب محکوم در یک تخته جرم او را نوشته می کردند. در تختی که در سر صلیب عیسی مسیح نصب کرده بودند در او نوشته کرده بودند: پادشاه یهودیان. جاوید جان، شما میتونین این مطلب کمی توضیح بدین که منظور از نوشته کردن پادشاه یهودیان چی بود؟
من فکر میکنم وقتی که رهبرای مذهبی یهود هر قدر کوشش کردند که کدام علامتی را در عیسی مسیح پیدا کنند، اما اونا چیزی را یافته نتانستن. بعد از او خواستند که رومی ها را در مقابل او تحریک کنند. بوالی رومی گفتند که عیسی میگه که پادشاه یهودیان است، در حالی که ما یک امپراتور داریم. به این خاطر در تخته جرم او را نوشته کرده بودند پادشاه یهودیان.
این درست است که عیسی مسیح پادشاه بود. او پادشاهی نبود که اونا فکر میکردند که عسکر و لشکر داشته باشه، بلکه او پادشاه روحانی بود و دولت روحانی را برقرار میکرد.
وقتی که عیسی مسیح را مصلوب کردند، مردمی که از اونجا تیر میشدند برش خند برش میگفتند: تو که خانه خدا را خراب میکدی و در سه روز دوباره پس جور میکدی، از صلیب پایین بیا. منظور از این گپ چی بود؟
یک دفعه عیسی مسیح این گپ زده بود، اما منظور او از خانه خدا که از خشت و سنگ ساخته شده بود نبود، بلکه منظور او از بدن خودش بود. او به خاطر ما میمرد و بعد از سه روز دوباره زنده میشد، که این موضوع با واقعیت هم پیوست. اما یهودیا از او برداشت غلط کرده بر ضدش استعمال کردن. اما من یک سوال دیگه دارم.
بفرمایید.
پیش از مردن عیسی مسیح گفت: خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ خدا چرا عیسی مسیح را ترک کرد؟
عیسی مسیح که پاک و مقدس بود، خدا به عوض ما مجرم و گناهکار ساخت و به صلیب رفت. در او لحظه که او تمام گناه انسانها را به دوش خود گرفت، در او لحظه خدا او را ترک کرد. به خاطر که خدا مقدس است، او نمیتونه با گناه سازش کنه. عیسی مسیح حتی خدا به خاطر ما گناهکار و ملامت ساخت و جزای او که مرگ بود قبول کرد تا ما و شما نجات پیدا کنیم. تشکر از این قربانی عظیم عیسی مسیح. تشکر از این نجاتی که برای ما آماده ساخته.
تشکر جاوید جان. ما حال از نوشته های انبیا برای شما میخوانم. او مظلوم شد اما تواضع نموده دهان خود را نگشود، مثل بره‌ای که برای ذبح میبرند و مانند گوسفندی که نزد پشمبرنده اش بی زبان است، همچنان دهان خود را نگشود. از ظلم و از داوری گرفته شد و از طبقه او که تفکر نمود که او از زمین زندگان منقطع شد و به جهت گناه قوم من مضروب گردید و قبر او را با شریران تعیین نمودن و بعد از مردنش با دولتمندان. هرچند هیچ ظلم نکرد و در دهان وی حیله‌ای نبود.
تمام این گفته‌ها که صدها سال پیش از مرگ عیسی مسیح پیشگویی شده بود، در زندگی زمینی عیسی مسیح عملی شدند.
دوستای مهربان، آن برای شما یک پارچه شعر میشنوانیم که عنوانش است پشت پرده.
مسیحا دو دزد را با هم برکشیدند صلیبشان محکم. قاضیان گرچه تحت حکم زمان بنمودند هر سه را همدم. در همان دم دو دزد دون مردند، دم این لیک زنده کرد عالم. نام آن دو کسی نداند چیست، نام این یک از او دل است خرم. این یکی شد همیشه آب حیات، این یکی شد همیشه آب حیات. آن دوتا شد حیاتشان شبنم. در میانه هزار مسئله است، هم بود ساده هم بود مبهم. آهن ار خم شود ز هر سویش، کی شود گیسوی خم اندر خم. نه هر آن نغمه ز لب برخاست، نه هر آن نغمه ز لب برخاست. می نشاند شب از دل ما غم. مدعی رفت اگر که روی صلیب، نفزون شد چو آمد او نیکم. پرده هست و پشت پرده کسی، گویدان کس که ای بنی آدم. گرهران باکره پسر زاید، گرهران باکره پسر زاید، نشود این مسیح و آن مریم.
خب دوستای مهربان، آن برای شما یک سرود روحانی را میشنوانیم. بعد از شنیدن سرود روحانی، آدرس های صدای زندگی را به اطلاع شما میرسانیم.
خب آن وقت ای رسیده که امرای شما عزیزا خداحافظی کنیم. تا ملاقات دیگر، خدا حافظ دوستای مهربان.
به سلامت باشین دوستای عزیز.
خان مسیح حمد تو را دائم، عاشق تو هم، مثل شبان رهبری در تنگی آوری، توی قیام در تو منم قائم، عاشق تو هم، مثل شبان رهبری در تنگی آوری. خانم مسیح حمد تو را حمدش بخوان، حمدش بخوان ای قلبم.
دوستای عزیز، ما از رادیو صدای زندگی در خدمت شما قرار داریم. رادیو صدای زندگی بخشی از نشرات است که زیر نام رادیو پیام حیات به چند زبان وطن ما نشرات دارد. اگر علاقه دارید که به ما نامه نوشته کنید، آدرس ما در پاکستان:
صدای زندگی، صندوق پستی 702، جی پی او، لاهور پاکستان. آدرس ما در قبرس:
پی او باکس 57000، لیمازول، سایپرس.
اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین به این آدرس با ما ایمیل نوشته کنین:
info@afghanradio.org.
تا ملاقات دیگر، خداوند یار و یاور شما باشد.